آخرین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به خبرها تا این ساعت از بهتیه جاوید.
با سلام، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران دیشب تلفنی با وزیران امور خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. در همین حال خبرگزاری ایسنا بدون ذکر منبع خبر خود میگوید که در صورت آغاز گفتگوها برای انجام مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1، ایران ممکن است به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی‌ها و نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای‌اش را دهد. دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران و گشودن جبهه سومی در خاورمیانه ارتش آمریکا را زیر فشار قرار خواهد داد. دریاسالار مالن درباره احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران ابراز نظر می‌کرد. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله به ایران را یک دیوانگی توصیف کرد و گفت که آمریکا و اسرائیل در شرایطی نیستند که به چنین کاری دست بزنند. جیمز مکی سفیر آمریکا در زیمبابوه از تجمع و درخواست پناهندگی یک گروه 200 نفره طرفدار اپوزیسیون در ساختمان سفارت آمریکا در حراره پایتخت خبر داده است. به گفته آقای مکی، کارمندان سفارت و اعضای سازمان‌های بشردوستانه سرگرم تهیه وسایل راحتی و کمک به این گروه هستند. جیمز مکی همچنین از حضور پلیس ضد شورش در کنار پناهجویانی که با بغچه‌های کوچک دارایی‌هایشان به سفارت آمریکا در حراره پناهنده شده‌اند خبر داد. به گفته رهبران اپوزیسیون، حامیان رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه همچنان طرفداران مورگان چانگیرای را مورد حمله قرار می‌دهند. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در یک سال اخیر اقدام به افزایش 0.25% نرخ بهره کرد و آن را به 4.25% رساند. این اقدام بانک مرکزی اروپا در پی افزایش میزان تورم در 15 کشور حوزه اروپا است که به مرز 4% رسید. بعضی از سیاستمداران درباره احتمال رکود اقتصادی ناشی از افزایش نرخ بهره در اروپا ابراز نگرانی کردند. بر پایه گزارش وزارت کار ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، در ماه ژوئن 62 هزار نفر در این کشور کارشان را از دست دادند. با این حال میزان بیکاری در آمریکا بدون تغییر در مقایسه با ماه مه همچنان در مرز 5.5% باقی مانده است. بنا به گزارش وزارت کار آمریکا، 438 هزار شغل از بازار اقتصاد آمریکا در سال 2008 محو شده است. اقتصاد آمریکا علاوه بر قیمت فزاینده نفت تحت تاثیر چالش‌های دیگری نظیر کاهش قیمت مسکن و کاهش میزان اعتماد مصرف کننده قرار دارد. هنری واکسمن رئیس دموکرات کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه اسنادی دایر بر حمایت دولت آقای بوش از یک قرارداد نفتی بین شرکت نفتی هانت اویل در ایالت تگزاس و دولت خودمختار کردستان عراق منتشر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در ماه سپتامبر اعلام کرد تلاش شرکت هایند اویل را از انعقاد چنین قراردادی منصرف کند، زیرا مجلس ملی عراق هنوز قانون تقسیم درآمدهای ملی نفتی را به تصویب نرسانده است. و در پایان اینکه الکس میلر رئیس گازپروم، بزرگترین شرکت روسیه تولید گاز در جهان، میگوید قیمت فروش هر 1000 متر مکعب گاز به کشورهای اروپایی در سال 2009 میلادی به $500، یعنی 1/5 بیشتر از بهای قبلی خواهد بود.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از خبرها را به آگهی رساند. ارزیابی خبرگزاری ها از توان نظامی نیروهای مسلح ایران. ادامه مذاکرات امنیتی عراق و آمریکا. نمایش آثار گروهی از هنرمندان ایرانی در لس آنجلس. و چند گزارش دیگر را در مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. در آستانه تشکیل نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در صدر مسائل بین‌المللی قرار دارد. رهبران آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا معروف به گروه 8 یا جی 8 قرار است از 7 تا 9 ژوئیه در شهر تویاکو در شمال ژاپن گرد هم آیند. در این نشست مسائل مربوط به تغییرات جوی، افزایش قیمت نفت، خوراک و مواد اولیه و البته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد بحث قرار خواهد گرفت. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اگر آنگونه که برخی رسانه‌ها این هفته گفتند و نوشتند صدای طبل جنگ واضح‌تر به گوش می‌رسد، ماشین دیپلماتیک نیز با تمام قدرت و سرعت مشغول به کار است و اتفاقا در این مورد بیان که دستخوش خوشبینی غیر موجه شویم، میتوان نشانه هایی از امکان حل دیپلماتیک مسئله را دید. نخستین نشانه در مصاحبه روز سه‌شنبه 11 تیر ماه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی، با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نمایان شد. او ایالات متحده را متهم کرد که میکوشد به اروپا ثابت کند که مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره قابل حل نیست و نتیجه گرفت که برای خنثا کردن نقشه آمریکا، جمهوری اسلامی باید مسئله را از طریق مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 متشکل از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان حل کند. در این مصاحبه مشاور رهبر جمهوری اسلامی بی آنکه نام ببرد از کسانی که زیاد حرف میزنند و شعار میدهند انتقاد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره امکان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با گفتن اینکه ما نباید نتیجه آخر را اول بگیریم، راه سازش را باز نگه داشت. و برای اینکه پیامش خوب فهمیده شود، با نگارش مقاله‌ای که همزمان در روزنامه فرانسوی لیبراسیون، روزنامه سوئیسی لوتان و روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا منتشر شد، کوشید نقش برتر رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی را یادآوری کند و بگوید هدف اصلی در این میان حفظ دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران است. به عبارت دیگر، درباره بقیه مسائل می شود مذاکره کرد. در آمریکا، پرزیدنت جورج بوش روز چهارشنبه 12 تیر دیروز بار دیگر بر اولویت دیپلماسی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد.
من همیشه گفتم که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند، ولی نخستین گزینه برای ایالات متحده حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک است.
و همان روز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به نیویورک رفته است، نیز از امکان یافتن راه حل دیپلماتیک سخن گفت.
ترجیح ما این هست که فضا رو در حوزه سیاسی دیپلماتیک با راهکارهای دیپلماتیک به عنوان یک اولویت نگه داریم.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را بار دیگر مطرح کرد و به موازات آن امکان گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران را قابل بررسی دانست. برخی از روزنامه‌های تهران این اظهارات را چراغ سبز دیگری در روابط تهران و واشنگتن توصیف کردند. آقای متکی همچنین از وجود جوی تازه در مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 خبر داد و گفت به زودی پاسخ نامه وزیران امور خارجه 6 کشور را خواهد داد و امیدوار است که در یک روند تازه با نگاه جامع الاطراف، با همان نکته‌ای که طرف مقابل در نامه خود تأکید کرده است، امکان رسیدن به یک راه حل مورد بررسی قرار گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش هفته گذشته مجله آمریکایی نیویورکر درباره امکان حمله آمریکا به ایران را بخشی از جنگ روانی نامید و گفت تا ژانویه آینده احتمال جنگ دیگری را در منطقه خلیج فارس نمی‌بیند. همزمان با این موضع‌گیری‌ها، دریاسالار مایکل مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ضمن اینکه جمهوری اسلامی را به ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد، گفت خواهان حل این بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز است. دریاسالار مالن هشدار داد که گشودن یک جبهه سوم در کنار افغانستان و عراق فشار زیادی بر ارتش ایالات متحده وارد می‌آورد و پیامدهای آن غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از سوی دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ابراز ناخرسندی کرد و گفت اگر ما می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم نباید دست به اقداماتی بزنیم که باعث تحریک رهبران آن کشور شود. و سرانجام به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌رسیم که دیشب خطاب به غربی‌ها گفت اگر روش چماق و هویج را کنار بگذارید و روی نقاط مشترک بایستیم شما می توانید از راه مذاکره موفق شوید. آقای لاریجانی تأکید کرد که به جای بازی برد باخت باید وارد بازی برد برد شد. به عبارت ساده تر باید راهی یافت تا آبروی هر دو طرف حفظ شود.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. در حالی که جهان با بیم و امید خبرهای مربوط به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیگیری می کند، شماری از خبرگزاری‌ها به ارزیابی نیروهای مسلح ایران پرداختند. علیرضا طاهری از رادیو فردا و همین ارزیابی.
نیروهای مسلح
545,000 نیروی فعال و در حال خدمت، 350,000 ارتشی و 220,000 افسر و سرباز وظیفه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز که از آن به نام وفادارترین بازوی مسلح حکومت تهران یاد می شود 125,000 تن زیر فرمان دارد. ارتش ایران در سال 2004 میلادی، 4 سال پیش، مرکب بود از 4 سپاه با 4 لشکر زرهی و 6 لشکر پیاده نظام. نزدیک به 1,700 تانک رزمی عمده، از جمله 100 فروند ذوالفقار، تانک ساخت خود ایران. شمار چشمگیری از تانک های ارتش ایران از تانک های کهنه و فرسودی چیفتین ساخت بریتانیا و M60 ساخت آمریکاست. تانک هایی که مردریگ دوران پادشاهی برای جمهوری اسلامی است. بر این تانک ها شماری از تانک های ساخت روسیه را که در جنگ طولانی و مرگبار جمهوری اسلامی و حکومت صدام حسین از عراق به غنیمت گرفته شد باید افزود. و نیز شماری تانک خریداری شده از چین و کره شمالی را. بر پایه تازه‌ترین گزارش موسوم به تعادل و توازن نظامی از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک یا راهبردی، در امکان به خدمت گرفتن شماری از تانک‌های جمهوری اسلامی باید تردید کرد. نزدیک 640 نفر برای زرهی، 8196 قطعه توپ و خمپاره.
موشک ها
در رزمایش سال گذشته میلادی همزمان با سالگرد جنگ مرگبار 8 ساله جمهوری اسلامی و عراق صدام حسین، موشک های شهاب 3 در ایران به نمایش گذاشته شد و نمایندگان حکومت تهران گفتند که این موشک‌ها 2,000 کیلومتر برد دارند و در نتیجه می‌توانند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف بگیرند.
نیروی دریایی
نفرات 18,000 تن. پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی بندر عباس است. نیروی دریایی ایران به 3 زیردریایی ساخت روسیه از 9 کیلو مجهز است. از سال 2001 تا کنون تجهیزات نیروی دریایی جمهوری اسلامی کلن فرسوده و از رده خارج شده است، چون به کشتی ها و سلاح های مدرن مجهز نگشته است. در اواخر سال گذشته میلادی جمهوری اسلامی نوعی زیردریایی ساخت خود ایران و 1 شناور موسوم به جماران را به آب انداخت. به نوشته جینز دیفنس ویکلی در پاییز گذشته جمهوری اسلامی گرم تولید کشتی های موشک اندازی شده که آن را از روی شناور تندرو موشک انداز ساخت فرانسه حمال سازی یا نسخه برداری کردند. شناورهای تندرویی که آنها هم مردری دوران محمد رضا شاه پهلوی برای جمهوری اسلامی است.
نیروی هوایی
پنجاه و دو هزار نفرات و 281 فروند هواپیما و هلیکوپتر رزمی. اما میزان امکان به خدمتگیری این دستگاه های پرنده فقط 60% برآورد شده است. جمهوری اسلامی شماری از هواپیماهای عراقی را که صدام حسین به ایران فرستاده بود در اختیار دارد. حکومت تهران از هواپیما و هلیکوپترهای حمل و نقل نیز برخوردار است. سال گذشته گفته شد که جمهوری اسلامی جت‌های جنگنده ساخت داخل ایران را نیز آزمایش کرده است. به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این جت با نام صاعقه نسل جدیدی از جت‌های موسوم به آذرخش است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح، همراه با برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران، شورای ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تشکیل دادند. هیئت مؤسس شورای ملی صلح امروز پنجشنبه تشکیل جلسه داد و اعضای شورای ملی صلح را انتخاب کرد. این شورا فعلا 72 عضو دارد و قرار است اعضای دیگری نیز به آن بپیوندند. عبدالفتاح سلطانی از اعضای شورای ملی صلح و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفتگو با فرین عاصمی از نکات مطرح شده در نشست امروز میگوید:
این جلسه با حضور شخصیت‌های مختلف، هم از کارگران و معلمین، اساتید دانشگاه، پزشکان، هنرمندان و عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و بزرگان اهل ادب و علم و دانش تشکیل شده بود و این محور صحبت کردن، مجموعه صحبت‌ها می‌تونه در این جمله خلاصه بشه که هم با هر نوع جنگ‌افروزی و اقداماتی که میتونه زمینه جنگ را فراهم بکنه، این شورای ملی صلح و هیئت مؤسس شورای ملی صلح با این اقدامات ابراز مخالفت کرد، هم با شرایط نه جنگ و نه صلحی که فعلا وجود داره به نحوی باید مقابله بکنه که این شرایط از بین بره، هم با تحریم‌های اقتصادی که میتونه فشارهای زیادی رو بر ملت ایران وارد بکنه باید مقابله بکنیم و معتقد هستیم در یک جامعه این میتونه صلح پایدار وجود داشته باشه که موازین حقوق بشر رعایت بشه، که اصول دموکراسی رعایت بشه، که همه آحاد ملت از هر نوع دیدگاهی را که داشته باشن، با هر عقیده و مذهبی که هستن، بتونن در تعیین سرنوشت اجتماعیشون شرکت بکنن و در جوی که آحاد مردم به حقوقشون نرسن نمیتونه در اون جو صلحی وجود داشته باشه.
آقای سلطانی، آیا دستور کار و زمانبندی برای اقدامات احتمالی شورای ملی صلح تعیین شد؟
با توجه به شرایطی که امروز داشتیم و مشکلاتی که داشتیم، قرار شد که اتخاذ تصمیم را در این جلسه بعدی که با همه هیئت رعایت مؤسسه داشته باشیم بتونیم یک زمانبندی و برنامه‌ریزی بکنیم، چون یه سری چیزای پیشنهادی مطرح شده باید روش فکر بشه، کار بشه، در کارگروه هایی که انشالله تشکیل میشه به تدریج تقسیم کار میشه و انشالله امور پیشرفت خواهد کرد.
تعداد اعضای شورای ملی صلح مشخص شد؟
ما فعلا یک عدد خاصی رو در نظر نگرفتیم. معتقد هستیم که همه فعالان سیاسی و اجتماعی حق دارن در شورای ملی صلح عضویت داشته باشن. اما فعلا یه تعدادی رو، چون برای نمیشه مثلا چند میلیون آدم جمع بشن، گفتیم یه سری نمایندگان، مثلا کارگران، نمایندگان معلمین، نمایندگان اساتید دانشگاه، مثلا از اقشار مختلف کسانی که بیشتر فعالیت اجتماعی میکنن دعوت بکنیم. یه مجموعه شاید حدود 72 نفر حداقل امروز بودن که این 72 نفر به عنوان هیئت مؤسس عمل کار خودشون شروع کنن و بتونن حرکت کنن به سمت شرایطی که اعضای شورای ملی صلح که خیلی بیشتر از اینا خواهند بود را انشالله انتخاب کنن. فعلا به عنوان هیئت مؤسس 72 نفر امروز اسم داده شد و کسانی بودن که اومدن تو جلسه تا ببینیم در جلسه بعدی میتونه شورای ملی صلح از چندین هزار نفر هم تشکیل بشه. خب فعلا برای اینکه کارها جمع جور بشه و بتونن به نحوی سامان بدن، این تعداد به عنوان هیئت مؤسس نه به عنوان شورای ملی صلح انتخاب شده.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران، پاسخ به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 و یا مذاکره با آمریکا در نشستی که داشتید صحبتی یا برنامه‌ریزی شد برای انجام اقداماتی در این زمینه؟
برنامه‌ریزی نشد، ولی در صحبت‌های سخنرانان این بود که اصولاً اون پیشنهاد تعلیق در مقابل تعلیق را، یعنی اگر پذیرفته بشه معقوله و در یک جو به اصطلاح آرامی بتونن مذاکرات ادامه داشته باشه تا بتونن به حل منطقی برسن، در این حالی که یه حق ایران و دولت ایران هست که به هر حال از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشه، در این حال برای اینکه جوی علیه مملکت درست نشه مسئله تعلیق در مقابل تعلیق را تقریبا مورد تاکید خیلی از سخنرانان این جلسه بود.
گفتگویی بود با عبدالفتاح سلطانی. دولت عراق میگوید مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر توافقنامه بلند مدت امنیتی در حال پیشرفت است. قرار است توافقنامه بلند مدت امنیتی عراق با آمریکا چگونگی مسئولیت‌ها و حقوق قانونی ارتش ایالات متحده در عراق را روشن کند و یک چارچوب استراتژیک برای روابط سیاسی و نظامی بغداد و واشنگتن فراهم سازد. تنظیم این توافقنامه از آن رو اهمیت یافته که بر اساس دستورالعمل سازمان ملل متحد مدت حضور سربازان آمریکا در عراق در پایان سال جاری میلادی خاتمه می‌یابد و هنوز معلوم نیست وضعیت ارتش آمریکا در عراق در سال 2009 که رئیس جمهور جدید ایالات متحده انتخاب می‌شود به چه ترتیب خواهد بود. مذاکرات عراق و آمریکا در مورد توافقنامه بلند مدت امنیتی از چند هفته پیش آغاز شده است. مذاکراتی که مخالفت چند گروه سیاسی در عراق و برخی کشورهای منطقه را برانگیخته است. هنوز جزئیات مذاکرات روشن نیست و در حالی که نوری المالکی نخست وزیر عراق مدتی پیش هشدار داده بود که توافقنامه نباید حاکمیت ملی عراق را خدشه‌دار کند، روز پنجشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به اظهار نظر در این مورد پرداخت و به خبرنگاران گفت علی‌رغم گزارش‌ها در مورد عدم توافق بغداد و واشنگتن، سیر دستیابی به توافقنامه امنیتی رو به پیش رفت است.
بالنسبه للجانب الامریکي اوضحوا ان بصريح العباره احنا اذا
ردونا. آقای زیباری گفت هدف توافقنامه امنیتی با آمریکا این است که ایالات متحده پس از تغییر دولت آن کشور در سال آینده بدون ایجاد هر گونه وقفه به تعهدات سیاسی، نظامی و امنیتی خود در قبال عراق پایبند باشد. توافقنامه هدفی نه بیشتر و نه کمتر از این را دنبال نمی کند. به گفته یه تحلیلگران سیاسی، معنای اظهارات هوشیار زیباری در زبان دیپلماتیک آن است که بغداد و واشنگتن خواهان آنند که توافقنامه امنیتی تا پیش از پایان سال جاری میلادی و تغییر رئیس جمهوری آمریکا به امضا برسد. جانشین جورج بوش ژانویه 2009 وارد کاخ سفید خواهد شد. با این حال وزیر امور خارجه عراق این را هم گفته است که ممکن است توافقنامه امنیتی با آمریکا اگرچه نه به صورت نهایی شده اما در قالب یک یادداشت تفاهم ماه آینده به امضا برسد. و باز در زبان دیپلماتیک این اظهارات به معنای هشداری است که مذاکره کنندگان عراقی و آمریکایی بر سر برخی جنبه‌های توافقنامه امنیتی اختلاف نظر دارند. هرچند هوشیار زیباری نگفته است موارد مورد اختلاف در توافقنامه چه نکاتی است، ولی در نهایت توافقنامه امنیتی باید روشن کند چه تعداد سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند، در عملیات نظامی تا چه حد استقلال عمل خواهند داشت و یا در چارچوب قوانین عراق با آنها رفتار خواهد شد یا خیر. در یک نمایشگاه گروهی که اخیراً در لس‌آنجلس به همت شرکت کتاب و مرکز هنری نیو آرت برگزار شد، گروهی از هنرمندان ایرانی آثار خود را به معرض نمایش گذاشتند. یکی از این هنرمندان خانم بدری برقعی، استاد مینیاتور ساکن لس‌آنجلس است که فیروزه خطیبی از رادیو فردا با او گفتگو کرده است.
استاد بدری برقعی که از فارغ التحصیلان هنرکده کمال‌الملک تهران است، در طول سالها زندگی، تحصیل و کار هنری در آمریکا کوشیده است تا در آثار خود با استفاده از تم‌های ایرانی این آثار را از راه نقاشی مینیاتور با نمادهای مدرن و امروزی در هم بیامیزد و به این طریق به اسطوره‌های باستانی و آداب و رسوم پارسی و هر آنچه از پیشینیان به جای مانده حیاتی تازه ببخشد.
جامعه من از من خواسته بودن که یه چیزی بکشم برای تولد. از اونجایی که من از روی آثارم هم لیتوگراف چاپ میکنم و هم کارت تبریک، مردم میخواستن یک چیزی برای تولد داشته باشن که تم ایرانی داشته باشه. دیگه از شمع و کیک و اینا خسته شده بودن، دنبال یه چیز نوعی بودن و فکر میکردن چون من یه مقدار نوآوری در کارام هست، امید به من بسته بودن. به فکر زال و سیمرغ افتادم. میدانید که در شاهنامه فردوسی این داستان زیبای زال و سیمرغ به این صورته که سام نریمان خدا بهش فرزند پسری میده، تمام موهاش سفیده و فکر میکنه این فرزند خودش نیست و فرزند دیو و دده و میوره میذارتش پای کوه البرز، رها میکنه بچه رو. سیمرغ از بالای کوه البرز که این بچه رو میبینه میاد که این تومه رو ببره برای جوجه هاش. خدا بهش فرمان میده که تو حق نداری به این بچه هیچ آسیبی برسونی، بلکه باید اینو مثل فرزند خودت پرورش بدی. و سیمرغ این کار رو میکنه و این بچه رو پرورش میده و میدانید که بزرگ میشه و میشه شاه کابلستان و پدر رستم. به هر حال این نقاشی، این تصویر نماد این رو داره که سیمرغ بدرفتاری پدر رو جبران میکنه و تولد زال رو جشن گرفته با یک برگ سبز در نوکش و درخت سیب با سیبهای سرخ به چنگالش. تا کنون ما هرچه دیدیم سیمرغو با بچه پلنگی در چنگالش و یا بچه آهویی در منقارش دیده بودیم، ولی در این عصر و زمان که مردم از خشونت روگردانن و بخشی از مردم دنیا گیاه خارن، دیگه من به عنوان یک مینیاتوریست معاصر نمیتونستم این کار رو بکنم و به چیز دیگه به جاش گذاشتم که سیب است و برگ سبز.
خانم برقی، دور این نقاشی خیلی زیبا واقعا با رنگای آبی، سفید، صورتی، زرد، یعنی تمام رنگای رنگین کمان هم توشه. در واقع شما یه شعری هم نوشتین.
من فکر کردم که شاید این نقاشی منظور منو اونطور که میخوام نرسونه و برای اینکه بتونم بهتر احساسم رو بیان کنم و حرفامو بزنم شعری براش گفتم. بنده هیچ ادعایی ندارم، نه شاعرم و نه خطاط، ولی خب به عشق این کار هم شعر گفتم و هم خطشم خودم نقاشی کردم.
شعر بخونینه؟
البته. برگ سبزی تحفه سیمر، سیب سرخی هدیه باقی، عمر پایدار از سوی ایزد، بخت بالا چون نوک کوهی، لانه امن خرم و آرام، مهر مادر در دل مرغی، از برای توست این همه رحمت، زن که نیکوست روز میلادت.
خانم برقی، چیزی که الان تو این نمایشگاه هست به نوع امروزی که از طریق نقاشی های امروزی شده مینیاتور شماست، زندگی قدیمی ها و اجدادمون رو داریم میبینیم. بگین چجوری اینا رو انتخاب میکنی؟ این سوژه هایی که مثلا یه عروسی سنتی اینجا هست یا یک حمام سنتی هست،
وقتی که میخوام یه چیزی رو بکشم پیش خود فکر میکنم که این باید خیلی ایرانی باشه، باید نماد فرهنگ و ملت ایران باشه. تهران که میدونید خیلی غرب زده شده بود و الانم بیش از پیش غرب زده شده، ولی هنوز در شهرستان‌ها هستن که حمام زنانه عمومی دارن، هنوز آبش پشت پا برای مسافرانشون میپزن، هنوز نوروز رو خیلی خیلی مفصل جشن میگیرن. بازار که به همون صورت من فکر میکنم مانده، خیلی سنتی مانده بازار ما. زورخانه که ورزش باستانی ما که تو همین لس آنجلس هم داریم ورزش باستانی. خب این چیزاییست که خیلی به اصطلاح فرهنگیه و ایناست که برای من جالبه و دوست دارم به صورت نقاشی و مینیاتور پیادشون کنم.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران تلفنی با وزیران خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران نیروهای آمریکایی را زیر فشار قرار خواهد داد. گروهی از حامیان اپوزیسیون به سفارت آمریکا در زیمبابوه پناهنده شدند. بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش داد. یک نماینده کنگره آمریکا میگوید دولت جورج بوش درباره یک قرارداد نفتی در عراق دروغ گفته است. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت